أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل میگیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت السلام. انشاءالله که عنایت ویژه داشته باشن به اینجا توی جلسه نورانی و تک تک همون بتونیم اونجور که شایسته این سوره است، اونجور که در شأن این سوره است، در محضر قرار بگیریم انشاءالله و دریافت بکنیم اون چیزی رو که خدا میخواد دریافت بکنیم و بتونیم هر لحظه عمل بکنیم، با عمل به این سوره بشیم همون چیزی که امام زبانمون میخواد و منتظرش هست و ما رو انشاءالله انتخاب بکنن به نور همین سوره صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک عنکبوت. تا اینجای کار ما دیدیم که خدا اول مسیر توحید رو برامون طراحی کرد، فرمود ایمان آوردید امتحان میشید تا عمل صالح برای شما ثبت بشه. در راه رسیدن به ایمان و عمل صالح لغزشگاه‌هایی وجود داره، سه تاشو خدا نام برد تو این سوره و پاسخ داد و راهکار داد. اولی دلسوزی‌های بیجای اطرافیان بود، دوم آزار و اذیت‌هایی که قرار انسان بشه در راه ایمان، و سوم وسوسه‌ها و تبلیغات دشمنان و اون کسانی که نخواستن راه خدا رو بپذیرن موانعی هست که سر راه توحید قرار داره و خدا همه اینها رو پاسخ داد، به ما یاد داد که چطور میتونیم هر لحظه تو راه توحید، تو راه ایمان و عمل صالح انشاءالله نمره کامل رو دریافت بکنیم. بعد از این قضیه توی سیاق دوم، توی دسته دوم آیات، حالا خدا داستان چند تا از پیامبران الهی رو داره مطرح میکنه برای ما که عبرت بگیریم و از هر کدوم یاد بگیریم که باید چیکار کنیم حالا که تا آخر ثابت قدم بمونیم تو مسیر توحید. اولین داستان کشتی نجات حضرت نوح علیه السلام هست که به ما یاد داد باید پیرو ولی خدا باشید، به دنبال امام، حرف امام رو گوش بکنید تا اون ایمان و عمل صالح سر جای خودش بنشینه و شما رو برسونه به خدا. اون کشتی نجات رو اگر کسی سوار نشه هر کاری هم بکنه فایده ای نداره، به خدا نخواهد رسید. دوم داستان حضرت ابراهیم علیه السلام بود که بحث شرک هست، بحث پرستش دیگری غیر از خدا هست که اونجا به ما یاد داد فقط خدا، تمام لحظات زندگی ما باید بشه فقط خدا تا بتونیم به حقیقت اون مسیر توحید که برای ما ترسیم فرمود برسیم و تو اون امتحانات سخت توحیدی پیروز بشیم. توجه به مبدأ و معاد داد به ما، یعنی اول و آخر کار این عالم دست خداست، بیایید بچسبید به این خدا و بقیه غیر خدا رو رها بکنید که همه بت‌های بی‌خاصیت بیش نیستن، هر چیزی که در کنار خدا قرار بگیره کاملا بی‌خاصیت هست و هیچ خیری به ما نخواهد رسون دنیا و آخرت. برای سومین داستان خدا داستان حضرت لوط علیه السلام رو مطرح میکنه به تناسب داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. دارید گوش میدید دیگه. حضرت لوط علیه السلام پسر عموی حضرت ابراهیم علیه السلام بودن و به پیامبری برگزیده شدن و بر یک قومی مبعوث شدن ایشون، یعنی وقتی که به پیامبری مبعوث شدن مأمور شدن برن یه قومی رو هدایت بکنن. اون قومی که حضرت لوط مأمور شدن اینها رو هدایت بکنن و حرف خدا رو بهشون برسونن، یه عمل زشتی انجام میدادن، آلوده به یه گناه خیلی بدی بودن. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. و لوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشتا ما سبقکم بها من احد من العالمین. حضرت لوط هنگامی که گفت به قومش، یعنی به یاد بیارید هنگامی را که لوط به قومش گفت قطعا شما چیکار کردید؟ فاحشه رو گرفتید. فاحشه به چی میگن؟ به یه گناهی میگن که قبحش آشکار هست، یعنی هر کسی فطرت سالم داشته باشه میفهمه این کار زشته، اینو میگن فاحشه.
صرف گناه آشکار رو نمیگن فاحشه، گناهی رو میگن فاحشه که زشتیش آشکاره، یعنی اینقدر بده که یک انسانی که حتی دین هم نداره میفهمه که این کار بده. حالا حضرت لوط به قومشون میگن که شما فاحشه رو گرفتید، اونم چه فاحشه‌ای؟ فاحشه‌ای که احدی قبل از شما این کار رو انجام نداده بوده. یعنی قوم حضرت لوط اولین انسان‌هایی بودن که مبتلا به این مرض شدن. حالا اون درد چیه؟ انکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل. سلام علیکم. میفرماید که شما مردا رو میگیرید و راه رو قطع میکنید. مردا رو میگیرید یعنی چی؟ یعنی با مردان ازدواج میکنید. شما وقتی مردان رو بگیرید قاعدتاً چه اتفاقی میفته؟ نسل راهش بسته میشه. تقطعون السبیل، راه رو بستید. راه رو بستید یعنی دارید از یه راهی میرید، خدا یه راهی قرار داده که این بن‌بست نیست، این راه چیه؟ ادامه میده نسل رو. یعنی وقتی خدا بنا رو برای این گذاشته، یعنی قانون عالم رو برای این گذاشته که این نسل با ازدواج ادامه پیدا بکنه، وقتی شما این راه رو میرید عوض میکنید، یه راه دیگری انتخاب میکنید، این راه بسته میشه، اونجا منقطع میشه، قطع میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. الان ببینید اون هدفی که خدا از ازدواج داشته فقط ارضای نیاز نبوده که بیاد بشر اینجوری توجیه بکنه که من میخوام نیازم رو جور دیگری برآورده بکنم، اهداف دیگری هم داشته خدا در کنار ازدواج. اگر ازدواج از همون اول این راه براش قرار داده نشده بود، یعنی خدا فقط هدف از ازدواج رو گذاشته بود ارضای نیاز، خب اون وقت بشر میتونست بگه که من برای ارضای نیازم حق دارم که از راه دیگری استفاده بکنم. شاید میتونست بگه این حرفو، ولی همه ازدواج که این نیست. ازدواج قرار نسل رو ادامه بده. اگر ازدواج راهش بسته بشه، نسل انسان از کجا میخواد ادامه پیدا بکنه؟ الان افرادی که این برنامه رو به رسمیت شناختن و جزء حقوق بشر نوشته شده، این الان اینا رو نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه، جزء حقوق بشر نوشته شده بر پایه نظام اومانیسمی غرب، انسان محور غرب، این به این نتیجه رسیدن اینها، چون همه نگاهشون معطوف انسانه نه خدا. یعنی انسان هر چی بگه اون حقشه، انسان هر چی بخواد اون حقشه، انسان هر نیازی داشته باشه حقشه، به هر طریقی که خواست و تونست ارضا بکنه نیازهاشو، این حقه. یعنی تعریفی که از حق دارن چقدر متفاوته با نظام الهی خدا محور. تو نظام الهی و توحیدی خدا محور حق رو خدا تعیین میکنه، یعنی هرچی خدا بگه اینجا حقه، غیر اون حرفی که خدا زده میشه باطل. اما تو نظام انسان محور که الان اون افرادی که فکر میکنن شاه جهان هستن و حق دارن بر مردم همه دنیا حکومت داشته باشن، اینها بر پایه نظام الهی که بر نداشتن حقوق بشر بنویسن، اینها بر نظام چی؟ بر اون نگاه شیطانی انسان محورشون برداشتن این قوانین رو وضع کردن. توی این قوانین حق یعنی چی؟ حق یعنی اون چیزی که بشر میخواد، اون چیزی که بشر میگه درسته، اون چیزی که بشر نیاز داره حقه. بله، حالا یک انسانی میاد نیازش رو میخواد از راه حیوان برطرف کنه، از راه یک انسان دیگری برطرف کنه که خدا نگفته، میشه حق. تو اون نظام حقه، اینه که به رسمیت شناخته شده و کاملا رسمی و قانونی داره انجام میشه. و برعکسش چی میشه؟ هر کی بیاد خلاف اون حرف بزنه میشه چی؟ میشه تروریست، میشه کسی که داره به حقوق بشر تجاوز میکنه، میشه وحشی. شما باورتون میشه الان کشور ایران با توجه به این که به رسمیت نشناخته این برنامه رو، همین انکم لتعتون الرجال رو به رسمیت نشناخته ایران مثل کشورهای دیگه، ایران در اون قوانینی که نوشتن برای حقوق بشر گفتن اگه کسی قبول نکنه این قوانین رو وحشی حساب میشه، اون ملت، اون مملکت وحشی حساب میشه. الان سفرایی که اینها دارن داخل کشور ایران دارن حق توحش میگیرن، تو حکمشون خورده ها، تو حکمشون خورده، یعنی یه میزان حقوقی بیشتر دارن دریافت میکنن نسبت به اون سفرهایی که تو کشورهایی دارن کار میکنن که این برنامه رو پذیرفتن. یعنی ماها وحشی هستیم الان در نگاه حقوق بشری که این انسانهای شیطان پرست بستن و همه مردم دنیا رو میخوان مجبور کنن که بپذیرن. تمام قوانین که دارن زیل این برنامه تصویب میکنن همه تو همین راستاست، همه تو راستای همون نظام انسان محوره. الان اگر کسی تو کشور اینها با حیوان ازدواج بکنه، جشن عروسی برگزار بکنه، همبرم شام نهار بده، چیه؟ کاملا قانونیه، تو شناسنامش هم ثبت میشه، باورتون میشه این؟ بعد اون وحشی نیست، اون انسانه. اون وقت ماها که قبول نداریم، به رسمیت نمیشناسیم یه همچین خانواده ای رو، ماها میشیم وحشی، ماها میشیم تروریست، کسی که خلاف حقوق بشر داره فعالیت میکنه. تفاوت نگاه الهی و غیر الهی رو شما همینجا ببینید، اون وقت وای به حال افرادی که هی دارن دم از حقوق بشر اونها میزنن. حقوق بشر این قرآنه، حقوق بشر اینه، داره میگه شما راهی رو انتخاب کرده که تقطعون از سبیل، نتیجهش چجور پس انسان ها ادامه این نسل پیدا بکنن شما وقتی این راه رو انتخاب کردید؟ مگه فقط آدم هر جوری شده باید نیازش رو برطرف بکنه؟ مگه انسان اومده مثل حیوان زندگی بکنه؟ اینها کاری رو دارن انجام میدن که حتی در حیوانات دیده نمیشه، اگر هم دیده بشه اون حیوان مشکل داره. یعنی هر حیوانی این کار رو انجام نمیده، حیوان رو غریزه زندگی میکنه. شما چند تا مرغ خروس داشته باشید میفهمید که چقدر اینا موحدن، به حرف خدا گوش میکنن، هر کاری که خدا گفته بهشون همونجوری زندگی میکنن. اون وقت این بشر فکر کرده که چیه؟ قانونگذار عالم هست. بخونیم، درس بگیریم از داستان حضرت لوط. و تعتون فی نادیکم المنکر، کارتون به جایی رسیده که نه تنها این گناه رو انجام میدید که دست جمعی میتینگ میگیرید، این رو اونجا نمایش میذارید. یعنی دیگه در حد گناه فردی نیست، گناه دست جمعی شده. فما کان جواب قومهی الا ان قالوا اعتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. نبود جواب قومش مگر اینکه بگو عذاب خدا بیاد اگه راست میگی. حاضر نشدن دست بردارن. اومد حضرت لوط فرمود که اگه دست بر ندارید عذاب میاد، حواستون باشه. گفتن بگو بیاد اگه راست میگی. جوابشون این بود، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که بت‌ها رو شکون، عوض که بیان بپذیرن حرف منطقی رو، برگشتن گفتن که بکشیدش بندازیدش تو آتش. اینا هم عوض که قبول کنن گفتن اگه راست میگی بگو عذاب بیاد. اونجا حضرت لوط دعا کرد، گفت قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدایا در برابر این قوم مفسد منو یاری بکن. ببینید چقدر تنها مانده حضرت لوط، چقدر اون عده‌ای که با حضرت لوط هستن و ایمان آوردن چقدر کمن. رب انصرنی، اگه تعداد زیاد بود قاعدتا بعد اونجا رب انصرنا. چقدر تنهاست ولی خدا تو این شرایط که مردم حاضر نیستن از اون حیوانیت خودشون صرف نظر بکنن. و من میگم حیوانیت، باز احساس میکنم توهین به حیوان میشه. خدا خودش فرموده اولاک کل انعام بل هم ازل، یعنی پستر از حیوان حتی شده این بشر تو این برنامه. ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، وقتی که رسولمون رو فرستادیم به ابراهیم بشارت اومدن حضرت اسحاق رو بدن، قالوا انا مهلكو اهل هادر قریه، گفتن که ماموریت اصلی ما بشارت حضرت اسحاق نیست، ماموریت اصلی ما این هست که ما فرشته های عذاب هستیم، اومدیم این قوم رو نابود بکنیم. ان اهلها کانوا ظالمین، اهلش ظالم هستن. قال ان فیها لوطا، حضرت ابراهیم سری برگشتن گفتن که لوط بین این قوم هست. قالو نحنو اعلمو به منفیها، ما بهتر از شما میدونیم که چه کسی اونجا هست. لنو نجیان نهو و اهلهو الم رعتهو کانت من الغابرین، حتما 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 لوط و اهلش رو از اونجا نجات میدیم جز همسرش، اون از اونایی که اونجا قراره بمونن و عذاب بشن. چرا؟ داستانش رو میدونی؟ همسر حضرت لوط کسی بود که جاسوسی میکرد برای اون افرادی که رتحتون الرجال بودن، و اون لحظه که فرشته های خدا اومدن به حضرت لوط خبر بدن که ما اومدیم که دیگه عذاب بیاد، این دید چه آدم های خوشگلی خواسته بساط فراهمه، رفت به اونا خبر داد. داستانش حضرت توی سوره حضرت هود اونجا مفصل بیان شده، برید بخونید، که اومدن به فرشته های خدا حتی رحم نکردن. اینا ببینید چه جور اقوامی بودن، که حضرت لوط گفتش که تو رو خدا بیاید من دخترامو بهتون میدم، دست از سر مهمونای من بردارید، آبروی منو نبرید، افتضاح نکنید قضیه رو. اونجا روایته که حضرت جبرئیل نازل شد به حضرت لوط، عرض کرد که شما بید نگران نباشید، و اشاره کرد حضرت جبرئیل به چشمهای اینا، چشمهاشون محو شد. اینا هست همه آیه داره ها، چشمای اینها محو شد. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. لتمسنا اعیونهم، اون چشمی که در راه خدا استفاده نشه لیاقتش اینه که محو بشه، نباشه اصلا. اون انسانی که نمیخواد با خدا زندگی بکنه لیاقت نفس کشیدن نداره، محوش میکنه خدا. ولما انجا ات رسولنا لوتن سی ابهم و زاق ابهم درعن، وقتی رسول ما رسیدن به حضرت لوط و گفتن ماجرای عذاب رو، حضرت لوط خیلی ناراحت شد، سینهش تنگ شد، یک عمر زحمت کشید اینها رو به راه خدا بیاره که عذاب نشن. ببینید پیامبر خدا چقدر مهربانه نسبت به قوم، نسبت به انسان ها، چقدر زرج کشید اینا بیان بفهمن توحید رو. حالا اینجا دلش تنگ میشه دیگه، میبینه که هرچی گفت قبول نکردن این انسان ها. جواب دادن فرشته های خدا به حضرت لوط، قالوا لا تخف ولا تحزن، نترس، ناراحت نشو، ناراحت نشو یعنی حقشونه، برشون کن. انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ما قطعا تو رو نجات میدیم و اهل تو رو مگر همسر تو رو، اون از بازماندگان هست، اون قاطی اوناست. اینجا اهل یعنی چی؟ توی فرهنگ قرآن اهل به معنای خانواده نیست، یعنی تو این نیستش که لوط تو خانوادت رو نجات میدیم جز همسرت. اهل در فرهنگ قرآن به معنای افرادی هستن که شبیه همن، هم فکرن، هم منشن، هم راهن. اهل تو رو نجات میدیم یعنی کسایی که با تو ایمان آوردن، مؤمنینی که اومدن به حرفت گوش کردن. ولی خب نشون میده که خیلی تعداد پایین بوده توی سوره مبارکه زاریات، اونجا خدا فرموده که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، میگه ما یه دونه خونه بیشتر پیدا نکردیم، مسلم بودن اونا رو نجات دادیم، یه دونه خونه. ببینید چه اوضاعی بوده. یه نکته رو من همینجا میخوام اینجا ذیل این آیه بگم، جزو قانونهای قرآنه، متاسفانه توی فرهنگ عوام جور دیگری فهمیده شده و بعضی جاها به کفر وامی داره مردم رو. اون چیه؟ یه ضرب المثل غلطی هست استفاده میکنن افراد، میگن خشک و تر با هم میسوزه. اینو من هرچی تو قرآن نگاه کردم پیدا نکردم خشک و تر با هم بسوزه در پیشگاه خدا. هر جا شما سوره هود رو بخونید، سوره شعرا رو بخونید، سوره صافات رو بخونید، این سوره عنکبوت رو بخونید، داستانهای پیامبران که اومده آخرش خدا فرموده من عذاب نازل کردم، همشون بلا استثنا فرموده نجینا صالحن والذین آمنوا معه، نجینا نوحن والذین آمنوا معه، نجینا هودن والذین آمنوا معه، نجینا شعیبن والذین آمنوا معه، همه رو فرموده من پیامبرم رو به همراه مؤمنین نجات دادم بعد عذاب فرستادم. چجوری ما میبندیم به خدا عذاب ها رو یک کاسه روی همه کس قضاوت میکنیم؟ یه جایی که این سالهای اخیر یه عذابی اومد، یه بلایی نازل شد، حالا من اینو توضیح میدم براتون که چی هست. یه بنده خدای برگشت، استاد دانشگاه هم هست ایشون، یعنی جزو قشر فرهیخته محسوب میشه، دکتر این مملکته، برگشت این پیام فرستاده و توییت زده بود که آره حیف این قوم، حیف این مردم، اینقدر مردم خوب که چرا باید عذاب نازل بشه به اینا. خب چرا باید عذاب بشه یعنی چی؟ بالاخره اینو خدا فرستاده دیگه، یعنی تو به خدا داری میگی چرا؟ یعنی تو میدونستی اینا آدم های خوب و مؤمنی بودن؟ نعوذ بالله، خدا نمیدونست، ناحق خدا فرستاد این برنامه رو. جالب اینجاست که یکی از خانمایی که با ما در ارتباط بودن میمدن کلاسای تدبره، اهل همون شهر بود، ایشون میگفتش که انقدر گناه آشکار رو به نهایت رسونده بودن، میگفت من دیگه واقعا حالا به هم میخورد، میرفتیم یه بار مسافرت بخوایم فامیلامون رو ببینیم برگردیم، میگفت به راحتی دیگه شراب میخوردن توی مجالسشون و مجالس مختلف، انگار نه انگار حریمی هست، انگار نه انگار زن و مرد جدان، انگار نه انگار که ما مسلمونیم، انگار نه انگار که قرآن داریم، انگار نه انگار که شیعه ایم، مثلا عروس کاملا سرباز. بعد قرآن گرفتن رو سرش، ببینید شیطان چقدر پیروز شده تو اینکه قرآن رو استحاله بکنه توی دین ما. قرآن رو گرفتن رو سر عروسی که کاملا سرش باز هست، جلوی همه زن و مرد قاطی پاتی یکی در میون میرقصن، اینو گرفتن رو سرش، یه وقت چشم نخوره. این قرآن برای اینه، قربون قرآن محجور برم که خدای پناه میبریم به روزی که قراره به لح یا علیه ما شهادت بده ما جزو کدوم گروه هستیم. به نفع ما شهادت خواهد داد قرآن یا به علیه ما شهادت خواهد داد؟ همین الان باید تا زنده هستیم نفسمون بالا میاد اینا رو تکلیفش رو روشن بکنیم. خدای من مدام اعلام بکنم من میخوام با این قرآن زندگی بکنم. فلسفه عذابهای الهی چیه؟ گناهه. این حرف قرآنه، ما نمیتونیم بگیم چرا عذاب اومد. منتها ما درباره تک تک افراد قضاوت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون ممکنه یه نفر اون وسط مؤمن بوده اما صلاحش بوده بمیره الان، که یه ذره گناهی هم که داشته پاک بشه اون دنیا کامل مؤمن کامل محشور بشه، ما نمیدونیم. که از اون طرف روایت داریم اگر کسی با زلزله بمیره شهید محسوب میشه، اینا رو هم داریم کنارش دیگه. اما اصل این که عذاب به خاطر گناه میاد و شما نمیتونی انکار بکنی. الان بعضی ها کرونا رو ظلم میدونن از طرف خدا. چرا خدا تمومش نمی کنه؟ چرا خدا بساط جمع نمی کنه؟ ما به این خوبی، ما کجا ما خوبه؟ الان شما میتونه قسم بخوری حق قرآن و امام رو ما ادا کردیم که توقع عذاب نداریم، اما از اون طرف میدونیم که خدا از روی لطفش تو دنیا عذاب میکنه، نمونه مال اون دنیا. مگه اینکه طرف دیگه فاجر و طالح شده باشه که دیگه مخلد در عذاب باشه، اتمام حجت شده باشه، این دیگه بره هم تو دنیا عذاب بشه همون دنیا بره تو آتش وارد بشه. الان ما میشناسیم افرادی رو که با زلزله مردن، با سیل مردن، با کرونا مردن، نمیدونم بالاخره اینا عذاب دیگه، اگه نیست چیه؟ عذاب دیگه. اما درباره تک تکشون نمیتونیم قضاوت کنیم. یه نفر شاید اون وسط شهید واقعا رفته باشه. الان تو خود بحث کرونا که اصلا بحث فرق میکنه، چون ویروسش رو دشمن درست کرده، خیلی شایبه این هست که هر کسی که بمیره شهید باشه، چون دشمن درست کرده. منتها تو بحث حالا چیزای به قول اینها طبیعی که سیل و زلزله و اینجور چیز هاست، اینها رو ما نمیتونیم بگیم عذاب نیست، باید بپذیریم که گناهکار هستیم و لایق عذاب، اما از اون طرف رو تک تک افراد باز قضاوت نمیتونیم بکنیم. چه بسا اون الان عجلش اومده بود و باید میرفته و پاک رفته با این برنامه. به خاطر همین ما اصل قانون رو میپذیریم. قانون چیه؟ قانون اینه که آقا اگه میخوای از عذاب نجات پیدا بکنی باید بری دنبال ولی خدا. چرا؟ چون خدا ولی خودش و مؤمنین رو به عذاب از دنیا نخواهد برد. اون کسی که شهید میره که عذاب نشده که، اون عذاب نیست، اون رحمته براش. ولی ما باید بترسیم از عذابی که به خاطر گناه نازل بشه، باید بترسیم و به خدا پناه ببریم و استغفار کنیم، خدای ما رو ببخش. یه عده دارن فساد میکنن، یه عده سکوت کردن، یه عده همرنگ شدن، اصلا قبحش ریخته. فاحشه گناهی بود که قبحش آشکار بود، چطور شد قبحش رفت دیگه زشت نیست؟ خدا توی قرآن فرموده لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید، نگفته نکنید، گفته نزدیک نشید، گفته حفظ حریم کنید. تو سوره معارج که از صفات مسلین رو خدا پاکدامنی قرار داده، یعنی حفظ حریم کنید. تعریف کرده منظورش چی از حجاب و عفاف، صرف اون برنامه نیست، تمام مقدماتش هم قاطی همونه. حالا بگی نگاه حرامه، حفظ حریم نکردنه. یه گروهی هستن به خاطر پایان نامه، چون بحث میان رشته‌ای دارم کار میکنم، بحث قرآن و روانشناسیه، درمانهای قرآن، یه گروه روانشناسی هست، من عضو هستم اونجا. بیاد ببینید مردم الان دردشون چیه. اکثر افراد دردشون فساده، خانواده ها داره از بین میره، شوهرم این کارو کرده من چیکار کنم، خانم مجرد، آقای متأهل عاشق من شده، چند سال با هم رابطه داریم چیکار کنیم، بچه 10 ساله من رفته نمیدونم آموزش مجازی ببینه، رفته تو اینترنت فلان چیزو دیده، بعد فلان اتفاق تو خونه ما افتاده با خواهرش. فکر کنید مردم الان گرفتار چی هستن؟ همین فساده که بیچاره کرده همه رو، به همین راحتی قبحش ریخت. چرا ما باید بریم عروسی بچه مذهبی نتونیم نگاه کنیم، چشمونو بیاریم بالا؟ اینا مقدمات گناهه. وقتی شما لخت میشی، وقتی لباس تنگ میپوشی، اینا همه توی اسلام روایت داره، اینا همه کراهت داره، اینا همه گفته فرشته‌ها میرن، نپوشید، نکنید. میگه با لباس تنگ شما نماز نخون، ثوابش کم میشه، کراهت داره. وقت چی شد؟ قبحش رفت؟ همه شدن مثل هم؟ قبل از اینکه در حرم خانم حضرت معصومه سلام الله علیها رو ببندن، من رفته بودم. خب این اگه عذاب نیست چیه در حرم بسته شدن؟ اگه عذاب نیست چیه؟ عذاب دیگه. دقت کردم روی پاهای خانوما، چشم افتاد یهو، یا نه اینکه بخوام عمدن نگاه بکنم، این تیکه اون قسمت مچ هست، مال همه لخ بود، همه نه، حالا خیلیا خیلیا. و این بچه مذهبی اومده حرم، اومده دست به دامن حضرت معصومه بشه، پس چیه؟ قشر مذهبیه. قشر مذهبی دیگه چرا آلوده شد؟ چرا گوش کرد؟ چرا همراه شد؟ دقیقاً میدونی کجا رو لخ کرده؟ این روایت داره، گفته هر خانومی که اونجای پاشو نامحرم ببینه در حکم زناست، برایش زنا می‌نویسن. اینا از نظر علمی هم ثابت شده است، من حالا نمیخوام وارد مسائل علمیش بشم. کار پژوهشی انجام دادن، برام میگم خدمتتون. بیاید بپذیریم قانون‌های خدا رو. تو اون حرمی که ادب رعایت نشه، قاعدتا باید درش بسته بشه تا مردم بفهمن یعنی چی. هر جایی باید آدابش رعایت بشه. یه بار رفته بودم نزدیکای زری، یه دختر خانومی کاش این گناه ها گردن ماها نباشه که ما آگاهی نداده باشیم این اتفاقات بیفته. یعنی این ترسم هست، ما نمیخوایم خدایی نکرده بگیم یه قشری گناهکارن ماها مبرای از گناه. نه، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. شاید من کم کاری کرده باشم تو رسوندن این قرآن به مردم. خدا به ما، به همه ما رحم بکنه، به همه ما خدا رحم بکنه. من همیشه به خانمان میگم یه سوره یاد گرفتید بدید به یه نفر یاد بدید، بذارید مردم بفهمن خدا تو قرآن چی گفته. این گوشی رو گرفته بود دستش، اشک میریخت، جیغ میزد، گریه میکرد، از حال خودش خارج بود. داشت اون برای تلفن جلوی زری حضرت معصومه پسره رو نفرین میکرد، میگفت به این حضرت معصومه خدا لعنتت کنه که 3 سال من دنبال خودت کشیدی، اون وقت الان جواب من این شد که نمیخوامت. چرا خانواده ها نمیذارن جوان ها ازدواج بکنن که تهش فساد در بیاد، تهش این مصیبت ها در بیاد؟ چرا خانواده ها نمیذارن ازدواج کنن بچه ها؟ اون قدری که ازدواج شما اگه فکر کنید ضرر توش هست، خب من به قطع و یقین به شما میگم ضرر ازدواج نکردن خیلی بیشتره. اگه شما فکر میکنی ازدواج زود ضرر داره برای بچه‌ت، مطمئن باش 1000 برابرش ازدواج نکردنش ضرر داره. چرا؟ چون تو سوره نور خدا بحث حجاب و عفاف که مطرح میکنه، ببین اینا الان انحراف جنسی داشتن، انحرافات جنسی ما رو از مسیر توحید خارج میکنه، عذاب نازل میکنه، سنگ از آسمون بهشون نازل شد. میگه انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آیه بینه لقوم يعقلون. برای همیشه تاریخ من قوم لوط رو برای افرادی که تعقل میکنند آیه قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی برو دنبالش ببین چی شد که این سنگ از آسمون بهش نازل شد. تو نشو، تو دنبال فساد نرو، تو حریم رعایت کن. تو سوره نور که آیه ظهور توش مطرح شده، آیه 55، افقی که خدا طراحی کرده برای من و شما بهشته، بهشت ظهوره، بهشت امام زمانه. خدا میخواد من و شما به اون برسیم. قبل 6 تا گام ما رو با فرهنگ حجاب و عفاف پیش میبره، بعد آیه ظهور رو میاره، بعد آیه نور رو میاره. یعنی چی؟ یعنی تو اگه میخوای به ظهور برسی نور باید داشته باشی. نور با حجاب و عفاف تأمین میشه. حجاب و عفاف 6 تا گام داره. یکی از مهمترین گام های حجاب و عفاف به ازدواج در آوردن جوان هاست. چند نفر عمل میکنن که بعد وقتی فساد میشه فوش میدن به این جوانایی که دارن فساد میکنن؟ چند نفر عمل میکنن؟ سن ازدواج توی اسلام بلوغه. من بدون هیچ ترسی این حرفو میزنم، بدون هیچ تعارف این حرفو میزنم، چون حرف خداست. سن ازدواج در اسلام بلوغه. پسرت به بلوغ رسید، زن خواست براش نگیری، هر گناهی بکنه گردن شما نوشته میشه، چه بسا اون بچه خودش پاک بره اون دنیا. اگه نخواد نه، اگه نخواد نه، ولی وقتی اگه میخواد شما نباید مانع بشی، شما باید به ازدواج در بیاری. دختر بچه همینطور. چند نفر الان شما اصلا بچه مسلمان ها، بچه شیعه همون که روزه امام حسین میرن شرکت میکنن میشناسین؟ که بچه رو میبینه عاشق شده میره اسباب ازدواجش رو فراهم میکنه، نه که بزنه تو سرش و گوشی از دستش بگیره و به اعدام صحرایی اینو محکوم بکنه. زمینه رو باید فراهم کنه برای ازدواج، نه برای فساد. بچه‌هایی که ما تا نوجوانی گوشی دستشون نمیدادیم، با همین شبکه‌های شاد و نمیدونم آزش مجازی هم دیگه همه گوشی دار شدن. حالا برو جمعش کن، عذاب نازل میشه دیگه. وقتی ماها اهل عمل نباشیم چوب میخوریم. هی به ازدواج در نیاوردید، حالا چوب فسادشون رو بخورید که دیگه دوتا جوان نشه آدم پیدا بکنه. خدا اونجا تو سوره نور گفته الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. نذار خبیث بشه بچت، خبیث بشه قاطی مشرکینه، خبیث بشه قاطی مشرکینه. جز با مثل خودش و مشرک حق ازدواج دیگه نداره آدم خبیث. میگه تا این خبیث نشده دستشو بگیر بیار اسباب ازدواجشو فراهم کن، پول بده، جون بده، آبرو بده. یه جای دختر و پسر دبیرستانی عاشق هم شده بودن، میخوام فاصله زندگی و فکر و عملمونو با قرآن ببینیم، میخوام رشد بکنیم. تو مجلس امام حسین اومدیم سوار بر کشتی امام حسین بشیم. گناه اینها چی بود؟ عاشق شدن. جالبه ها، اون چیزی که خدا قرار داده. بچه های خوبی هم بودن اینا، هر دوتا بچه های خوبی بودن. یه بند خدای واسطه شد این وسط اینا ازدواج بکنن به خاطر خدا، گفت از آبروم میزنم این دوتا ازدواج بکنن. حکم کفر این بند خدا صادر شد. خانواده پسر طوری برخورد کردن که انگار شما از دین خارج شدید. یک لحظه من اونجا تصور کردم که آقا ابا عبدالله الحسین روز عاشورا چی کشید وقتی گفت من اومدم احیا کنم دین جدم رو. احیا یعنی چی؟ یعنی مرده دین جد من؟ اون یزید چی کار میکرد؟ دین خدا شده فسق و فجور، اومدم احیاش بکنم. و اگر دین جد من احیا نمیشه جز به مرگ من، فیاض ضیوف و خزینه بگیرید شمشیرها من رو. یه لحظه من اونجا چشیدم این رو که چی کشید آقا امام حسین از دست این مسلمان ها، که بعدن سر امام بالا نیزه زدن دیگه، نپذیرفتن که بابای اون پسر برگشته بود هرچی دهنش در اومده بود گفته بود که شما چی فکر کردید دارید این پیشنهادو میدید؟ این بچه داره توپ بازی میکنه، پسر 17 ساله که 2 سالم تازه از بلوغش گذشته. بعد بچه محکوم به چی شد؟ محکوم به زندانی شدن در اتاق و گرفتن گوشی و گرفتن امتیازات و گرفتن پول تو جیب. این یه بچه 5 ساله با یه پسر 17 ساله برخورد میکنن، پسری که 1000 برابر اون چیزی که اونا فکر میکنن هم میفهمه، هم عقل و شعور داره، هم درک داره، هم نیاز داره. اون وقت اینها گردانندگان مجلس امام حسین در یکی از مساجد خیلی شلوغ قم هستن. همین آقا که طرز فکرش اینه، بانی مجلس امام حسین، داره به مردم هر سال شام نهار میده. یعنی پولشو عوض که در راه ازدواج دادن جوان خرج بکنه، داره در راه چی خرج میکنه؟ اینه که باید بترسیم از اینکه یه موقع نشه ما هم بشیم جزو مسلمانهایی که سر امام بالا نیزه میکنن برای احیای قرآن. امروز درسمون خیلی سنگین بود. من حقیقتا توسل گرفتم برای بحث امروز، چون همه درگیر شدن. واقعا بلای بزرگتر از کرونا بلای فسادیه که الان گریبان همه خونه ها رو گرفته و بچه ها دونه دونه دارن خبیث میشن. و جز این که التماس به درگاه خود خدا ببریم، جز این که التماس بکنیم خدا رحم کنه بهمون، این بچه ها پاک بمونن، بچه های معصوم پاک بمونن برای امام زمان، واقعا راه دیگه ای نداریم جز این که تلاش کنیم با ازدواج این فسادها رو جمع بکنیم. به خدا اونقدر ضرر نداره. 2-3 روز پیش بود همین قم آنلاین که خبرهای قم رو میذارن، آمار ازدواج و طلاق قم رو توی همون روز اعلام کرده بودن. یعنی گفتن توی این 1 ماه گذشته انقدر ازدواج، انقدر طلاق. از هر 3 تا ازدواج یه دونش طلاقه. حالا کیا ازدواج میکنن؟ بالای 25 سال 30 سالن اینا. چرا پس اگه اون عاقل شده چرا طلاق میگیره پس؟ که تو میگی این الان عقل نداره. بذار ازدواج کنه طلاق بگیره، بذار گردن فسادش گردن تو نباشه. حالا که قراره 30 سالگی هم ازدواج بکنه طلاق بگیره، بذار 15 سالگی ازدواج کنه طلاق بگیره. تو نگران ادامه زندگی اون نباش، تو وظیفه خودتو انجام بده. ما که علم غیب که نداریم. 2-3 تا مورد ما داشتیم توی فامیلمون زود ازدواج کردن، بهترین زندگی رو دارن الان. کی گفته هر کسی که زود ازدواج میکنه محکوم به طلاقه؟ اتفاقا اونایی که اولدورمشون بالاست و منمشون بالاست، اونا 1000 تا مشکل دارن، همیشه تو زندگیشون ناراضی هستن. اون پسری که 10 سال دنبال دختر آنچنانی گشته ازدواج میکنه، همیشه هم ناراضیه توی زندگیش. تا چشو گوشش باز نشده بده بره بابا. خدا میدونسته یه چیزی گفته بلوغ سن ازدواجه، بالای 20 سال پسر عاشق نمیشه، بفهمیم اینو، چون خدا نمیخواد عاشق بشه. پسر 30 سالگی ازدواج کرده، انگار نه انگار، انگار میخواد بره غذا بخوره، عاشق میشه دیگه. اون زیر 20 سال هر کیو براش بگیری میگه دست درد نکنه، اینطوری نیست؟ دلش قنج میره. بابا نگیریم زندگی شیرین رو از بچه‌هامون، یکم بیایم قرآنی زندگی کنیم، اون وقت خدا هم دست میگیره، اون وقت خدا هم کمک میکنه زندگی خوب داشته باشه. ماها نیتمون خالص باشه، خدا بقیهش رو ردیف میکنه. میگه حتی اگه فقیر بود، ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، حتی اگه فقیر بود تو اینو ازدواج بده، من بی‌نیازش میکنم. اینقدر نگو پول نداره، سربازی نرفته، کار نداره، فلان نداره. بیا این بچه عاشق شده دستشو بگیر بذار تا وقتی عاشق زندگی کنه لذت ببره از زندگیش. چند نفر تا حالا اومدن هی گفتن که ما عاشق شدیم خانواده‌مون نذاشتن ازدواج کنیم. چجور این پدر مادر میخواد جواب خدا و پیغمبر و این قرآن رو بده؟ چجور میخواد جواب بده؟ خب بلا هم نازل میشه دیگه، طولانی هم شد ولی بحث مهمی بود. حداقلش اینه که ما رو به استغفار برسونه این بحث، و حداقلش اینه که من بدونم اگر مؤمن باشم، اگه پارکا به ولی خدا باشم، عذاب نخواهم شد ان شاء الله. امیدم به همینه که دستم رو بگیرن، و امیدم به همینه که ان شاء الله به برکت این جلسات، به برکت کشتی پرسرعت امام حسین، همه کاستی ها و بلاها ان شاء الله از هممون دفع بشه و ظهور اماممون رو بتونیم جشن بگیریم ان شاء الله. صلوات بفرستیم.